دوستان همه رأی دادن. بله، حدود 20 نفر هنوز رأی ندادن. لطفاً رأی خودتون رو اعلام کنید. 2/3 رأی میخواد. بله؟ بله بله، ببخشید. اصل جز نیست. حذفشو به رأی گذاشتیم. 2/3 نمیخواد. بله. پایان رأی گیری. کلام اصل. بله، تصویب نشد.
خب. آیه دکتر پیشنهاد نه پیشنهاد اصلاحی خیلی داریم، هم اصلاحی داریم. چشم آقا جون، چشم. اولین نفری که پیشنهاد اصلاحی داره آقای برزگر هستن.
آقای قاضی
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی، خسته نباشید. آقای دکتر مطهری، من یه پیشنهاد دارم. این که حالا 85%، 82%، 12%، همه اینا به کنار، بقیه از شهرستان ها هستن، این 70% و 30% در حق روستاییان اچاف میشه. خیلی از روستاهای شمال، روستاهای یا شهرهای آذربایجان غربی نسبت جمعیت 50-50ه. وقتی که 70-30 میشه در حق روستاییان اچاف میشه. پیشنهادی که ما آوردیم در شهر تهران،
دکتر برزگر عزیز، پیشنهاد شما همون حذف آقای قاضی پور؟
نه نه، من پیشنهادی که دادم نسبت به جمعیت آقای دکتر، پیشنهاد من عوارض ارزش افزوده موضوع جزء 1 بند ب ماده 6 قانون برنامه.
آقای برزگر عزیز، شما الحاق برنامه است، قابل تعقیب
نیست. نه الحاق نیست آقای دکتر، اصلاح
برنامه است. نه، در برنامه صریحا اومده که به نسبت 70 و 30، بنابراین ما نمیتونیم اونو تغییر بدیم.
120
برنامه است و قابل تعقیب.
آقای دکتر نیا کنید،
پیشنهاد بعدی بگید.
آقای دکتر، تمام پیشنهاداتی که دوستان دادن،
پیشنهاد بعدی رو بفرمایید.
تمام پیشنهاداتی که دوستان دادن به نوعی خلاف برنامه است.
121 باز
آقای لاوتی فرمودن دیگر شهرهای مشابه و امثال اینا قابل تر نیست. آقای لاوتی عزیز،
همه خلاف برنامه
است. نه نرسیدیم، فعلا هست بودیم. بله، این قابل تر نیست. بفرمایید. خب همه پیشنهاد
اجازه بدید. فقط آقای پاپیزاده، چون در راستای برنامه کلمه اشایری رو میخوان اضافه کنن.
اجازه بدید.
بفرمایید آقای پاپیزاده.
هر پیشنهادی که خلاف برنامه باشه قابل تر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز توجه بفرمایید. آقای رئیس، محبت کنید قدر جلسه رو آرام کنید.
بفرمایید، شما بفرمایید.
ببینید آقای پاپیزاده رو ما از ابتدا قرار دادیم برای توسعه در واقع شهر و روستاها و مناطق عشایری، و نسبت اون رو همیشه طوری در نظر گرفتیم که مناطقی که کمتر توسعه یافته هستن مثل روستاها از سهم بیشتری برخوردار بشه. در این بین مناطق عشایری و جمعیت عشایری ما که از هیچ سوبسید و یارانه استفاده نمی کنن، از نعمتی مثل حمل و نقل استفاده نمی کنن، از نعمتی مثل برق و آسفالت و آب استفاده نمی کنن، گفتیم اینها هم بیان. اما متاسفانه می‌بینیم هر از چنگای عشایر فراموش میشن. عشایری که اتفاقا جز مفیدترین اقشار کشور هستن، تولید کنندگان این کشور هستن، باعث استقلال و در واقع برقراری امنیت غذایی کشور هستن، الان فراموش شده. ما در برنامه ششم توسعه به صراحت در ماده 6 ذکر کردیم که در واقع به شهرها، روستاها و مناطق اشاری باید ارزش افزوده تعلق بگیره. اما الان در این نقطه‌ای که دوستان برای تهران اشاره کردن، متاسفانه عشایر اطراف تهران فراموش شدن. دوستان عزیز، عشایر پاکدشت، عشایر ورامین، عشایر فیروزکو و قسمتی از عشایر استان سمنان در خیلی از ایام سال در اطراف شهرستان و شهر تهران اتراق میکنن. اگر ما اینو نیاریم، اولا خلاف برنامه خواهد بود، 2/3 رأی خواهد داشت.
خب.
و بعد اینکه حق یک قشر مظلوم و تولید کننده ای که در کشور همیشه فراموش میشه و همیشه مظلوم است. این حقش
دقیقاً بفرمایید
برای رفع ابهام، برای اینکه ما بتونیم در واقع
رفع ابهام یا پیشنهاد دارید؟
هم رفع ابهام هم پیشنهاده. پیشنهاد بنده چاپ شده است.
دقیقاً بگید چه کلمه‌ای باید تغییر کنه، بفرمایید.
کلمه اشایر باید در ادامه نقاط روستایی اضافه بشه، یعنی بشه
بله.
حالا اینو کسی مخالفت نداره؟
بله، این که در برنامه هم همینطور اومده، ما مشکلی با این نداریم.
بعد به سراحت ذکر کنید، شما اینجا ذکر نکردید.
مشکلی نداره، ما همین میتونیم اضافه بکنیم چون عین متن برنامه است.
ممنونم. اگر اضافه کنید من ممنونم.
بله مشکلی.
تشکر.
بله این کلمه اشایری رو اضافه کنید. بله
اضافه کنیم.
البته در تهران خب اشایری حالا کمه چیزی هستن؟ نه برامین که جزء تهران نیست که. حالا اشکال نداره، ما اضافه میکنیم، مشکلی نیست. خب بفرمایید
آقای دکتر. سایر پیشنهادات قابل تر نیستن چون همه خلاف برنامه هستن. آقای دکتر چون این جزء الحاقی خودش خلاف برنامه است، اگر لطف کنید به صورت مجزا الان رأی گیری کنید، دو سوم رأی میخواد.
خب پیشنهاد دیگه ای داریم آقای تیم؟
آقای دکتر سایر پیشنهادات خلاف برنامه است، دوستان دارن اصرار میکنن، قابل تر میشه.
شهرهای مشابه تهران هم داریم.
خب اجازه بدیم آقای قایز داده نوبت کیه بفرمید؟ نه ببینید، اگر بگیم تهران و شهرهای مشابه، یعنی اونجا هم 88 و 12، این میشه خلاف برنامه، پس قابل تر نیست. بله ما خود جزء الحاقی رو رأی میگیریم، جزء الحاقی رو رأی میگیریم.
آقای دکتر
شد.
آقای دکتر عذر میخوام، آقای امیرآبادی میفرمند چون پارسال هم این تقریبا ذکر شده بوده، این شهرستان تهران است یا شهرستان شمیرانات و شهرستان ری که الان جزی از شهر تهران هم هستن شامل این میشوند؟
خب بنده که اینو گفتم، شما سر ما داد زدید. من همینو عرض کردم. ببینید تهران شامل شهر ری هم هست.
آقای دکتر
آقا شهر ری منطقه 20 شهرداری تهرانه. شهر
آره من ابهام دا گرفتم.
حالا به هر حال
نمیشه که داره تصمیم گرفت.
بله ببینید ما میگیم اجازه بدید، ما میگیم شهرستان تهران هر چیزی که بالاخره مورد تایید وزارت کشوره دیگه، هر چی که اونا میگن. بله خب رأی میگیره، جزء الحاقی رو به رأی میگذاریم. اجازه
بدید نیاز
نمیخواد. اجازه بدید آقا اون چه که مورد تایید وزارت کشور، ما هیچ بحث نمی کنیم. خیلی ممنون. بله خب اجازه بدید ما جزء الحاقی رو به رأی میگذاریم، دو سوم رأی میخواد. 214 نفر حضور دارن، لطفا رأی خودتون اعلام بفرمایید. جزء الحاقی رو به رأی گذاشتیم. لطفاً رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون هر دو موافق هستند.
آقای دکتر چون خلاف برنامه هست این دو سوم رأی.
بله بله دو سوم رأی میخواد. دوستان لطفاً همه رأی بدید.
آیه بادامچی.
لطفاً رأی خودتون اعلام بفرمایید.
آیه بهرام نیا.
هنوز حدود 20
آیه رستمیان.
حدود 20 نفر رأی ندادن.
آیه نوری. رأی دادی؟ دو سوم رأی میخواد.
لطفاً رأی خودتون اعلام کنید. بله. هنوز 19 نفر رأی ندادن. لطفاً رأی خودتون اعلام بفرمایید. بله، پایان رأی گیری. بذارید منم خودم جزو اون 19 نفر بودم. خب پایان رأی گیری. بله تصویب شد. تصویب شد. متشکرم. خب
آقای دکتر چند تا اعلام وصول هست اگر ایزه بفرمایید.
بله.
قبل از بنده
آقای پژمان فرقه اعلام وصول کنید.
75 دارم. دو مورد اعلام وصول
نیازی نیست آقای پژمان فرقه، اجازه بده.
دو مورد اعلام وصول سوال داریم. سوال ملی جناب آقای بیت الله عبداللهی نماینده محترم احر و حریص و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم توجه به توسعه ارتباطات اینترنتی و تلفن همراه و ثابت در روستاهای کشور. سوال ملی جناب آقای محمد مهدی زاهدی نماینده محترم کرمان براور از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در خصوص ضعف مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه پیام نور کشور اعلام وصول می شود.
آقای رئیس اخطار دارم.
آقای پژمان فر ببینید شما می خواهید باز ماده 75 می فرمایید. من توضیح می دم. ببینید اون برگه‌ای که جناب آقای پژمان فر توضیح کردن مرکز پژوهش ها اینجا ما پرسیدیم گفتن از ما نبوده، ولی مدرک آوردن که گزارش مرکز پژوهش ها بوده. بنابراین حرف آقای پژمان فر درست بود. دیگه ادامه ندید دیگه. خیلی ممنون. تشکر. نه دیگه ببین وقت مجلس رو نگیریم آقای پژمان. من عرض کردم دیگه. درست بود. خیلی معجزه. نه دیگه. آقای قاضی زاده بفرمایید. بنده باب.
آقای دکتر من متن قبلی رو پس با این حساب میشه در شهرستان تهران به نسبت 88% در نقطه شهری شهر تهران، چون نقاط نیست یک نقطه است، یا در شهر تهران 12% نقاط روستایی و عشایری توضیح میشود. در بند با پیشنهاد حذف داریم آقای قاضی پور.
اخطار راجب چی آقای؟
آقای دکتر، آقای حاجی شاید حذف شد، اجازه بدید پیشنهاد حذف مطرح بشود. اگر حذف رأی نیاورد اون موقع در تو اصلش بود. میدونم الان حذف مطرحه، اگر حذف رأی بیاره که اختیار شما منتفیه دیگه. بفرمایید جناب آقای.
بسیار خوب. بفرمایید.
آقای محجوب مانده تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید در بند واب همکاران محترم که مجددن مرتکب ظلمی نشیم علیه مؤدیان و کسانی که باید بیشترین دقت رو در این بندها در حقشون اعمال کنیم. متاسفانه آقای رئیس من اساساً به این روال اعتراض دارم. اینجا ما قانون میبینیم، بودجه نمیبینیم. قانون بودجه شما به جایی که به همکاران من مهلت اجازه بحث ندهید بگید این چی آوردید، این سراتر پولش کجاست، این حکمی که میدیم باید یه رقم ترش باشه تا ما بتوانیم تشخیص بدیم این به حق گرفته میشه، به حق هزینه میشه یا به ناحق گرفته میشه. بنابراین اولا که بنده واب ماهیت بودجه ای نداره، بلکه بهتره بگم تفسیر 6 عمدش ماهیت بودجه ای نداره و بیشتر یک نوع قانونگذاریه. به طور مثال همین بنده الف که شما ازش هم عبور کردید 10 سال تکرار میشه. خب برید قانون دائمی برش بنویسید، فرمول داره، فرمول رو جابجا کنید. چرا عدد رو تو قانون جابجا میکنید؟ اونم درصد رو بدون اینکه حجم و ترتیب وصول و اینجا ما میزان وصول رو میتوانیم راجبش حرف بزنیم، بگیم اینقدر امسال وصول باید بشه راجبش بحث کنیم، ولی اینجا ما میگیم سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر قانون راجب مالیات حکم تکلیفی داره، میتواند راجب مالیات اصلا اینجا معنی نداره، تکلیف باید انجام بگیره. اگر جای شما راجب مالیات حرف میزنید جملتون باید جنبه حکم داشته باشه. اگر حکم شد چوش قانونه دیگه بودجه نیست، برای اینکه بودجه باشه میگید میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروهی از مادیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. ببینید اساسا هنوز این ابهام در قانون حل نشده که ما مرادمون از قانون گذاری در باب مالیات بر ارزش افزوده مالیات در آخرین وصول مالیات یا عوارض ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف در آخرین بارانداز بوده، در آخرین مکان نزدیک به مصرف بوده، یعنی در خط توزیع. این که آمدیم در کشوری که هنوز ما مالیات بر سود اونه نمیتونیم درست وصول کنیم، مالیات بر اشخاص حقوقی رو درست، مالیات بر فعالیتاش رو درست نمیتوانیم وصول کنیم، آمدیم مالیات بر ارزش افزوده رو میخواییم اعمال بکنیم، اون هم به شکلی که امروز شاهدش هستیم، با این که سالهاست قانون اون توه، باز ما میاریم تو قانون بودجه میخواییم تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده رو با یک چک سفید توسط وزارت دارایی و جایی که از همه جا فساد پذیرتره، من کسی رو متهم نمی کنم، اما کسی که اینطور در معرض یک حکم چک سفید قرار میگیره که به هر گروهی هر جور بخواد اعمال بکنه، رقم بیاره ببره بالا، رقم پایین بیاره، درسته ممکنه بگید این کمک میکنه به بعضی از بخش ها، همون میزان که علیه بخش هایی به جریان میفته فساد و احتمال فساد بدتر از عدالتی که شما بخواد بیاد مجموعه اعمال کنید، اونم عدالت مجهول به مجموعه مجهول. آخه اینا کیان؟ ما میخوایم بهشون ضریب کاهشی بهشون بدیم، چقدر میزان این ضریب کاهشی؟ اینا جاش تو بودجه است. اگر حکم زدید این دیگه بودجه ای نیست آقای رئیس، به جای اینکه بگی آقای شهروز بردگر نمیتوانی چون مغایر قانون برنامه است بحث کنید، مغایر قانون اساسیه، اجازه بحث ندید، این باید تو قانون است چه تکلیفش معلوم بشه. مالیات به مناسب به موجب قانون وضع میشه، این که سر و ته قانونی نداره، یا حکم کلی به اختیار با چک سفید به دولت، نه به وزیر دارایی، نه به سازمان مالیاتی، نه به چهار تا در واقع ممیز مالیاتی. نگاه کنید عوارض فساد انگیز تصمیمات که میگیرین، این تصمیمات فساد انگیزه، لطفا داره بیرون کنید از قانون، خودتون رو از شبهه فساد بیرون بیارید. متشکرم.
تشکر.
بله متشکریم. البته حکمش بودجه‌ای نیست، اینو درست میگن. حالا مخالف صحبت کنه.
مخالف وقتشون دادن به جناب آقای قوامی. 251.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران این حکم بسیار مهمه، به خصوص در سال 98 که ما شرایط اقتصادیمون یه شرایط متفاوتی هست، این اتفاقا کمک به حداقل 15-16 گروه از صنف‌های مختلف هست که تسهیل میکنه شرایط رو برای اونا. بله جناب آقای دکتر مطری، اگر قانون مالیات ارزش افزوده رو ما تصویب کرده بودیم خب حل میشد و نیازی به آوردنش اینجا نبود. ما ناچاریم تا تصویب قانون مالیات ارزش افزوده دو سه تا مورد رو که کمک میکنه به تسهیل شرایط سال آینده، اینا حتما در لایحه بودجه و قانون بودجه سال 98 بیاریم که کمک بکنیم به شرایط اقتصادی. اما موضوع چیه؟ ببینید عزیزان، یه سری گروهایی مثل آهن فروشا، عینک فروشا، سنگ فروشایی که تو اصفهانن، به دلیل همین قانون مالیات ارزش افزوده، به دلیل اینکه این حکم نبود، زمینگیر شده بودن. لذا خود سازمان امور مالیاتی اومد بررسی کرد، دید اگر گروهایی رو بیاد تفاوت خرید و فروش بگیره، اینا عرض شود که شرایط کمتری رو مورد توجه قرار میدن، فعالیت کمتری به اینها وضع میشه و صنف اینها رونق پیدا میکنه، کارگاهاشون تعطیل نمیشه. لذا عزیزان کمک کنن این پیشنهاد هست رأی نیاره. این اتفاقا تا تصویب قانون مالیات ارزش افزوده ضروری است و از شود که تسهیل کننده است. تسهیل کننده حداقل به 15-16 گروه و اصنافی هستش که بیشترین فراوانی رو در اقتصاد کشور دارن، کمک میکنه به اونا. لذا عزیزان به پیشنهاد هست آقای ارشاد که محجوب رأی ندن، من خواهش میکنم ایشون برای حمایت از کارگران، برای حمایت از شرایط اقتصادی، برای اینکه تا این قانون تصویب بشه تو هم پیشنهادشون رو پس بگیرن، بذارن این باشه در قانون تا انشالله قانونش تصویب بشه.
متشکرم. موافق
جناب آقای گرمابی. 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض خسته نباشید خدمت ادریسه و همکاران محترم و تشکر از همه همکاران گرامی که در پیشنهاد قبلی لطف داشتن و رأی مثبت دادن. من فکر میکنم همونطور که گفته شد اصلا بودجه ای نیست، شما هیچ عدد و رقمی حتی به صورت درصد هم در این مشخص نیست، بنابراین به نظر نمیرسه که نیاز باشه این در اینجا ذکر بشه و از نظر دیگه از لحاظ اجرایی هم مشکل به وجود میاره و در حقیقت سازمان امور مالیاتی خودش باید هم قانونگذاری بکنه هم اجرا بکنه که در این موارد احتمال این که مفسده داشته باشه یا به هر حال مشکل ایجاد کنه قطعا هست. من فکر میکنم این حذف بشه قطعا به نفع هست و جلو در حقیقت عمل کرده سلیقه‌ای رو میگیره با ابهامات زیادی که به خصوص در قانون هست و از همکاران میخوام که به حذفش رأی بدن تا در حقیقت مشخص باشه که عدد و رقم اگر قرار بود گذاشته بشه ما میتونستیم روش صحبت کنیم، ولی عرض کردم با ابهامی که داره، با عدم شفافیتی که داره و حتی میشه گفت مخالف اصل 19 قانون اساسی هم هست. اینی که از همکاران گرامی تقاضا دارم به حذفش رأی بدن که اگرم نیاز بود میشه در موارد بعدی با عدد و رقم این رو به شکل مناسب و شفاف بدون ابهام اینو آورد.
بله متشکرم. دولت نظرشون اعلام بفرمایند. حالا
یکی از کارهایی که هم ما در دولت دنبالش هستیم هم طبیعتاً نمایندگان محترم جز منویاتشون هست این که فضای کسب و کار مردم رو راحت بکنیم، نه پیچیده بکنیم. بعضی از این فعالیت ها هستن بسیار متکثرن، مثلا فرض کنید سنگ فروش ها، سنگ بر ها. اگر ما تمام اسناد اینها رو یکی یکی بخوایم بررسی بکنیم باید برای هر مغازه یک مأمور مالیاتی از اول سال تا آخر سال بره اونجا حساب کتاب های اینو بررسی کنه، بعد تمام سنگ فروش ها یا عینک سازا یا سنوفی مثل این موضوع رو نگاه کنیم، شاید رو هم رفته 3-4% مالیات نباشه. او وقت ظرفیت محدود سازمان مالیاتی که باید بره به سمت درآمدهای عمده و دانه درشت معطوف میشه به همین رقمهای اندک. الان یه پیشنهاد خیلی خوبی که نمایندگان محترم در سالهای مختلف این رو تصویب کردن اینه، میگه بیاین کار مردم رو راحت بکنید. اینایی که تعداد صنوف متکثری هستن مثل آهن فروشا، مثل سنگ فروشا، مثل نجارا، به جایی که تک تک مغازه رو هدف قرار بدید برای هر کدوم یک دستورالعملی و محاسبه میکنن ما با تفاوت سودشون رو از اون دریافت میکنن. وقتی دیگه سازمان مالیاتی به جایی که این تعداد امکانات محدودش رو پخش بکنه میره رو ظرفیت‌های مالیاتی جدید و مردمان راحت میشن دیگه این همه اسناد و مکاتبات و حالا اگه شما تو قانونی که الان تو مجلس از تغییرش دادید خب کاری دیگه، ولی این تسهیل امور مردمه، سرعت در وصول مالیاته، این که امکانات سازمان مالیاتی کشور رو جهت بدیم به سمت منابع مالیاتی بهتر و بزرگتر و درشتر هست. خواهش میکنم به حسبش رأی ندید و یک بروکراسی بین تمام صنوفمون ایجاد میشه و همون مالیاتی هم که میخواستیم به دستمون در نمیاد. هر سال سازمان مالیاتی با سنوف توافق میکنن، دستورالعمل در میارن، میدن وزیر اقتصاد، بعد از اینکه تایید کرد ابلاغ میشه و به صورت در واقع جمعی با اونا تفاهم میشه، کار راحت میره جلو. اینو حذفش کنید دو وارد یک بوروکراسی بسیار پیچیده میشیم و چون امکانات سازمان مالیاتی و نیروهاشون محدوده معلوم نیست وقت بتونیم همین رقم رو هم دریافت کنیم. بنابراین با حذفش ما مخالفیم. خواهش میکنیم رأی ندید.
متشکرم. اختار آقای شکری. چی؟
آقای شکری نفر چهارم لیست هستن. آقای رئیس نفر چهارم من، آقای برزگر، آقای سلیمی، آقای حاجی.
174 رو باز کنید، بایزی سه بزرگوار قبلی بفهم. 174 اتاق فرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، همکاران محترم، خواهش میکنم یه لحظه توجه بفرمایید.
نه.
اصل 3 بند 9.
نه.
آقای دکتر، همکاران عزیز، ما مالیات بر ارزش افزوده رو نرخش 9% قانونگذار اومده مصوب کرده برای اجرا.
بله.
الان این بند چی میگه آقای دکتر؟ این آیا ببین که بند این 9 رو این رعایت شده درش یا نه، رفع تبعیض یا ناروا هست یا نه، ناعادلانه هست یا نه. یعنی یه از یه گروهی بگیریم 9%، از هر گروهی که چون اختیار چک سفید داره میدیم، اختیار رو میدیم به سازمان، هر گروهی رو که دلشون خواست بگیرن کمتر از 9%. آیا این نحوه مالیاتگیری عادلانه است در کشور؟ خواهش بنده اینه که این حداقل این
متشکرم
اختیار قانون اساسی رو شما اصلاح نظر بفرمایید.
بله، عرض کنم دارید همیشه تساوی مساوی با عدالت نیست جناب آقای شکری، چون اصل اون قانون خیلی عادلانه نیست و در حال تغییرم هست. بنابراین اینجا اینو در واقع به سمت عدالت دارن حرکت میکنن، یه اختیاری به دولت داده شده که بعضی مشکلات رو حل بکنن و پارسال هم بوده، آثار خوبی هم داشته. حالا به هر حال خلاف قانون اساسی نیست به نظر من. خیلی ممنون. خب بله، کمیسیون توضیح به جناب آقای مفتح.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اینت بفرمایید، خب مالیات ارزش افزوده قانون آزمایشی است. آزمایشی به همین دلیل است که دوستان به همدلله آشنا هستن که اگر اشکالاتی در زمان اجرا پیش آمد، اینها در موقع نهایی شدن بیاد و اون اشکالات مرتفع بشود. ما قانون رو هم به صورت دائمی تقریبا در کمیسیون رو به اتمام یا تمام شده است، بعد در جلسات علنی مجلس اجرا در دستور قرار بگیره و قانون نهایی بشه. قطعا آنچه که در کمیسیون تصویب شده نسبت به آنچه که الان ما قانون آزمایشی داریم، قطعا ما تفاوت‌های، من به روزش مطلع نیستم، ولی قاعدتا باید تفاوت‌هایی داشته باشه و اصلاحاتی صورت گرفته باشه. تا زمانی که اون اتفاق نیفتاده و قانون هنوز دائمی نیست، اگر ما در مرحله اجرا مشکلاتی را می‌بینیم که دیدیم، خصوصا در اوایلی که قانون مالیات ارزش افزوده اجرا شد در برخی از صنوف، طبیعتا در زمان بودجه فرصت داریم که برای یک سال اون اشکال رو برطرف کنیم که این قانون خوب و مؤثر در اقتصاد به درستی اقدام بشه، انجام بشه و تأثیرش رو داشته باشه در فضای اقتصادی، نه اینکه مرتبا با مقاومت گروه‌های مختلفی از اصناف مواجه بشه. یک روز طلافروش‌ها، یک روز آهن فروش ها، یک روز اصناف دیگر. اینجا این اختیار رو در اختیار دولت قرار دادیم و این گونه نیست که حساب و کتابی نداشته باشه. قطعا دیوان محاسبات، قطعا ما عرض کنم که دستگاه نظارتی حضور دارن، اگر دولت میخواد جای نرخو کم کنه، تقلیلی بده، به هر شکلی حتما یک مبانی کارشناسی داره، حتما به دستگاه نظارتی پاسخگویی که میخواد داشته باشه، برای یک مبانی باید این کار انجام بده. بنابراین قاعدتا نباید جای نگرانی وجود داشته باشه با توجه به نظارتی که روی کار دولت هست. عرض می‌کنم برای اینکه اون قانون تا زمان زمانی که نهایی نشده قانون مال ترجف شده، ما ممکن است این گونه نیازها و این گونه مالو داشته باشیم. بله، میگن که با این وضعیت برخی از این گروه کالا نامشو اینجا هست با همین مکانیزم حل کردن و توانستن مشکل رو برطرف کنن و کار اجرا بشه. آهنالات، مواد غذایی، آجیل و خشکبار، آجیل کارت شارژ مثلا، پوشاک، پارچه، کیف و کفش و مواردی هست، حالا من نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، اینا مواردی که ممکن است در عمل واقعا ارقامش هم خیلی قابل توجه نباشه، ولی بالاخره تعداد زیادی از مردم درگیر هستن و با مشکلاتی مواجه میشن.